خدمت میکنید و کنار هم هستیم تا عزیزان مردم رو خدمت کنیم. امروز به هر چیزی که احتیاج داری اول خدا رو داری، بعدم ما رو داری. و الان تمام شبکه‌های اجتماعی باز هست، میتونید بیاید درخواست دعا کنید، مشورت بگیرید. امروز میتونه زندگی تو عوض شه اگر تماس بگیری و بخوای که برات دعا کنن و خودت دعا بکنی. عزیزان زیادی در خدمت هستن و همینطور اون اتاق زوم مشارکتی و بشارتی رو داریم که بعد از موعظه اونجا با هم خواهیم بود و همه دعوت دارید. چه کسانی که به مسیح ایمان آوردید برای مشارکت میاد، چه کسانی که سوال دارید هنوز عیسی مسیح براتون جا نیفتاده، و چه کسانی که احتیاج دارید میگید من امروز باید زندگیم عوض شه، امروز احتیاج به کمک دارم، همه شما دعوت دارید در این اتاق زوم مشارکتی باشید. همین الانش هم میتونید برید اونجا برنامه رو نگاه کنید، هم پخش زنده رو ماهواره داریم، هم روی در اتاق زوم میتونید این برنامه رو و این موعظه رو گوش کنید و همونجا مشارکت رو شروع کنید. عزیزان ما خادمین هستن، تیم خدمتی اونجا، عسل عزیز با اشکان و بقیه عزیزان، صدف و بقیه که روز به روز هم تعدادشون خدا رو شکر خادمین بیشتر میشه، اونجا همین الان هم هستن که شما رو خدمت کنن، پس حتی منتظر نشو. من در این سری پیغام هایی که دارم میدم راجع به محبت اول قرنتیان 13 صحبت میکنم. یکی از فصلایی که در عروسی ها خونده میشه. من خودم وقتی خیلی مواقع عقد میکردم و این فصل رو میخوندن، محبت چیه؟ محبت صبور و مهربان است و فصلیه که خیلی برای خیلی آشنا هستش. ولی همونطور که گفتم این چند روز خداوند در این اواخر به من اینو یاد داده که این فصل فقط این نیست که محبت چیه، بلکه پسرم، خدا به من میگه گاهی پسرم میخوام که حکمت زندگی به تو بیاموزم. پس این آیه ها رو نه فقط از عنوان درس محبت یاد میگیریم که خیلی هم مهمه، بلکه میخوایم از اینها حکمت یاد بگیریم، یعنی بدونیم با زندگی چجوری برخورد کنیم، بذاریم یه خورده هوشیارتر باشیم، یه مقدار حکیمتر، حواسمون جمعتر باشه. آیه های کلام خدا ما رو حکیم میگردانه. فقط دستور نیست برو محبت کن، ما رو محبت کن، نه، فقط اون نیست. این سری درسایی که دارم میدم بیشتر برای اینه که حواستو جمع کن، چشاتو باز کن، حکمت خداوند رو بیاموز، احمق نباش، ساده نباش. این سری درس ها از اول قرنتیان 13 که راجع به محبته، در حقیقت هدف من اینه که در من و شما حکمت خدا رو بیافرینه. حالا راجع به حکمت کلام خدا خیلی صحبت میکنه، خیلی با ارزشش میدونه. امروز بخش سوم این سری پیغام ها هست. اگر پیغام های هفته گذشته، دو هفته گذشته رو نشدید، حتما بشنوید. قدم به قدم ما حکیمتر میشیم، هم مهربونتر و با محبتتر میشیم، هم حکیمتر میشیم. خب امثال فصل 4 میگه که حکمت برترینه، از همه چی بالاتره. حکمت رو به دست بیار، به بهای همه دارایی خیش فهم را کسب کن. میگه حکمت برترینه. چرا میگه برترینه؟ چون که شکست و پیروزی و شکست زندگیت بستگی به این داری که با زندگی چطور برخورد میکنی، حتی با مشکلات. اگر حکیم باشی، اگر حکمت آسمانی رو داشته باشی، حتی تو مشکلات هم تو اتفاقا میتونی از مشکلات برای پیروزی استفاده کنی. مشکلات، اون طرف مشکلات همیشه فرصت ها هم هست. وقتی که از کارت بیرونت میکنن، وقتی از یه شبکه ماهواره تو رو بیرون میکنن، یه طرف به نظر شکست میاد، از یه طرف هم خداوند میگه میخوام در یک موقعیت جدید تو رو قرار بدم اگر حکمت منو، اگر صدای منو بشنوی. بر همین حکمت برترینه. کلام خدا میگه حکمت به اندازه قدرت داره که میتونه تو رو بر همه مشکلاتت پیروز کنه، چه در کارت، چه در خدمتت. ما احتیاج داریم تو خانواده، چقدر مسائل خانوادی داریم که با حماقت خودمون، با سادگی خودمون، با فکرهای انسانی خودمون، به جای اینکه مشکل رو حل کنیم بدتر میکنیم. چه تو کلیسا، چه سر کارت، همه جا ما احتیاج به حکمت داریم. چرا؟ چون که حماقت ما خیلی زیاده. وقتی حماقت میگم، کلام خدا میگه حماقت. میگه حتی حکمت انسان در مقابل حکمت خدا حماقته. یعنی ما این که فکر میکنیم خیلی سرمون میشه و خیلی تیزهوشیم و خیلی زیرکیم و از این تیزهوشی و زرنگی خودمون یه تصمیمی میگیریم، آخرش خدا میگه دیدی همین که فکر میکردی باهوشی، دیدی چه حماقتی کردی، چه تصمیم اشتباهی گرفتی. خیلی از ما اینو داشتیم که فکر میکردیم داریم کار درست میکنیم، چقدر هم زرنگیم، چقدر هم هوشیاریم، بعد دیدیم نه بابا چه کار غلطی، چه حماقتی. پس حکمت انسان در مقابل خدا حماقته. پس چرا حکمت خودمونو به کار بریم؟ اولا خیلی همون نداریم، مثل خود من، من حکمت زمینیش هم ضعیفم. من تو حکمت‌های زمینی اون زیرکی که اکثر مردم دارن، اون هوشیاری که پشت پرده رو میخونن، حرفای نگفته رو میشنون، من اینو ندارم، من ساده‌ام و همین خداوند این برکت رو به من داده. من تو زندگی از بچگی که خب خانواده بزرگی داشتیم، منم بچه وسط، بچه‌های وسط معمولاً کمترین توجه رو بهشون میشه، بچه اول آخر توجهه، ولی اگه بچه وسط هستی معمولا اینطوره، همیشه استثنا وجود داره که همه دارن همه کار میکنن، با مامان و همه میرسن، ولی تو دیگه اینجا فراموش شدی. منم یه مثل یه گیاه خودرو بزرگ شدم، خودم رو بزرگ کردم و عاشق این بودم که بابام مامانم بیان به من یه وقتی بذارن، یه چیزی یاد بدن، چون من از آموختن که همیشه دوست داشتم، برای همین کتاب زیاد میخوندم، دوست داشتم بیاموزم، ولی از این طرف نه، از خانواده نه، بابا مامان وقت نداشتن، پدرم تو کارهای خودش بود، مادرم معلم بود، بعدم یه خانواده بزرگ و سرپرستی، اصلا وقت نداشتم. منم که درس خون بودم میدیدن خب اینم داره کارش رو میکنه، یه درسش خودش رو میخونه دیگه، کمترم توجه. و همین تو زندگیم با کتاب و با این علم و اینا خیلی پیشرفتم، خیلی جلو اومدم، ولی تو حکمت انسانی خیلی ضعیف. خوندن دست مردم، نیت مردم رو تشخیص دادن خیلی ضعیف. و همیشه افراد رو باور کردم و تو روابط از من استفاده و سوء استفاده زیاد شد. شاید دارم حرف دل شما رو میزنم، بعضیاتون هستید که اینطوری هستید. و یه زمانی گفتم خداوند، افسوس می‌خوردم، من دارم خدمت میکنم شبانم، ولی تو چیزای ساده روابط خیلی حالوام، خیلی ساده‌ام، زود حرفا رو باور میکنم، آخرش هم ضرر میکنم، یا به کلیسا یا به خودم هم ضربه میزنه. و یادم یه جا خداوند گفتم، همیشه خداوند بابام که هیچ کار نکرد، که مامانم منو بزرگ نکرد، اون حکمت زندگی رو به من یاد نداد. یه زمانی داشتم افسوس می‌خوردم، خداوند گفت خب بذار من بابات باشم دیگه، اونی که از بابات نگرفتی بذار من بابایی کنم. همش هم میگفتم ای پدر آسمانی، پدر آسمانی. یه دفعه برام جا افتاد چقدر این شخصیه، میگیم ای پدر آسمانی، واقعا میخواد برات بابایی کنه، واقعا میخواد بهت برسه، واقعا میخواد تو رو که تو بغلش بگیره، حکمت زندگی رو مثل یه بابا دونه دونه این حکمت رو بهت یاد بده. زندگی اینه ها، مردم اینه ها، اینجا این اشتباه رو نکنی ها، اینجا این تصمیم اشتباه رو نگیر، این تصمیم درست رو بگیر. و وارد یک رابطه شیرین تری با خداوند شدم، خدایی که حالا پدر آسمانی هست، احترامش هست، ولی پدری که میگه پسرم بذار بابایت کنم، بذار من زندگی رو بهت یاد بدم. و تو این 3-4 سال اخیر که این برای من جا افتاد، خیلی به اندازه 60 سال قبل، من تو این 3-4 سال از خداوند که برای من بابایی کرده چیزایی رو یاد گرفتم و هنوزم دارم یاد میگیرم. میگه حکمت برترین است، پس حکمت رو به دست بیار به بهای همه دارایی خیش. یعنی مهم نیست چی رو میدی، دارایی پولتو میدی، وقتت هم میدی، وقتم دارایی ماست، هر چی داری رو بگذار تا حکمت خدا که تو کلام خدا و در روح خدا هست رو کسب کنی. بها بده، وقت بگذار، فهم را کسب کن. و همین کلام خدا، اون چالش مطالعه کلام خدا چقدر مهمه. خوشا به حال شمایی که چالش کلام تقریبا یک ساله، خوشا به حال شما. من خوش به حال نمیگم، هستید، خوش به حال شما شده. اونایی که یک ساله دارید کلامو میخونید، من میدونم خوش به حال شما شده، برکت از کلام خدا گرفتید، حکیم تر شدید، در زندگی موفق تر شدید، آرامش شادی بیشتری داشتید، که هر هفته اون پنج فصل رو خوندید، سعی کردید از خداوند بگیرید و انجام بدید. پس وقت رو بگذار. ما در دانشگاه هفت همینه، ما دانشگاه هفت کلاس بیاد اطلاعات و تئوری کسب کنی نیست، گرچه اونم درس میدیم، ولی هدف اینه که حکمت خدا رو بیاموزی عملی. چیزهایی که از کلاس‌های دانشگاهی هفت میگیری باید عمل کنی. اصلا جزء تکالیف اینه که اینو تو زندگیت به کار ببری. پس خداوند خودش میگه همه چیز خودت رو بفروش ولی حکمت خدا رو به دست بیار، چون به اندازه همه میارزه. بعد در آیه بعد میگه چرا این کار رو بکنی؟ میگه برای اینکه میگه آن را برافراز که تو را سرافراز میکنن. خدا حکمت خدا رو داشته باشی، تو بالا میری، مسیر تو بالاست نه پایین. سر کاری مرتب ترفیع مقام میگیری، داری تجارت میکنی مرتب مشهورتر میشی، معروفتر میشی، درآمدت بالا میره. همیشه سرافکنده نیستی، بالا و بالاتر. اگر حکمت خدا رو برافرازی، حکمت تو رو برمیافرازه. دوم میگه اون رو در بر گیر، یعنی بغلش کن، که تو رو عزت خواهد بخشید. تاج زیبایی بر سرت خواهد نهاد، تاج افتخار، تاج اقتدار. چقدر مهمه این کلام خدا رو فقط نخونیم، بگیم این بعد جزء وجود من بره، جزء طرز فکر من باشه، باید رو تصمیمات من، رفتار من، گفتار من این بعد تاثیر بذاره، وگرنه فایده نداره. حکمت تو زندگی من جاری نمیشه و برکاتش رو من دریافت نمیکنم. و میگه افسر جلال به تو خواهد بخشید. پس تشویقتون میکنم چالش کلام رو با جدیت دنبال کنید. اون پنج روز پنج تا فصل رو میخونید و اون دو روز آخر این پنج فصل رو مرور میکنید و سعی میکنید بیشتر و بیشتر در زندگیتون اجرا کنید. هر موقع من این کردم، اینا انجام دادم، اون دو روز آخر رو به خصوص برکتش چند برابر شده. و بعضی مواقع میگه اون پنج فصل رو خوندم، اون دو روز آخر یه خورده تنبلی میکنی و میگه خب خوندم دیگه، به روز هستم، و اون برکتی که از اون آیات هست رو به دست نمیگیرین. اون دو روز آخر خیلی مهمه. من خب دارم به خودم هم میگم، منم بعضی هفته ها میگم خب خوندم و آره اینم این بوده دیگه، رد میشم، ولی خوشا به حال من هفته ها و روزهایی که اون پنج آیه رو دو روز آخر یه نگاه میکنم، میگم این دو روز روی اینا فکر میکنم و روی اینا تمرین میکنم. کلام خدا حکمت آسمان رو به ما میده تا زندگی موفق باشیم، کمتر ضربه بخوریم، مواظب باشیم کمتر دنیا به ما ضربه بزنه. دوم بتونیم برعکس، میدونید کلام خدا حکمت فقط دفاعی نیست که مواظب باشم کسی به من ضربه نزنه. حکمت خدا باعث میشه هم خودم موفق بشم، هم خودم برکت بگیرم، هم ازدواج من شفا پیدا کنه، ازدواج تو شفا پیدا کنه، هم حکمت به تو میده که عامل برکت دیگران باشی. خداوند به تو کلیدهایی رو میده که هم ازدواج تو شفا پیدا کنه، هم از این روز به بعد به دنبال شفای ازدواجهای دیگران باشی. به تو کلیدهایی رو میده که از خشم و افسردگی و غم و ترسات آزاد شی و هم عامل آزادی دیگران بشی. حکمت فقط برای این نیست که من ضربه نخورم، اون خیلی زندگی محدودیه. من باید دنیا رو عوض کنم با حکمت خداوند، باید دنیا رو عوض کنم. من امروز خب هفته‌های پیش راجع به چند تا صحبت کردیم. امروز از اول قرنتیان میگه آن را برافراز که تو را سرافراز خواهد کرد، اینا که الان صحبت کردیم. میریم تعریف حکمت، دیدن مسائل و راه حل آنها از چشم خداوند. اینو بنویسید، من یه تعریفای کلیدی دارم که باید بنویسید و حفظ کنید اگر میخواید با من راه بیاید، چون مرتب و مرتب استفاده میکنم. این هم یکی از اوناست. همین الان بنویس، استفادهش کن و حفظش کن. حکمت دیدن مسائل، هر چی که میبینی، مشکل خانوادگیه، مشکل مالیه، هر چی که باش روبرو هستی، از چش خدا ببین و بعدم از چش خدا بگو راه حلاش چیه. دنبال راه حلای خودت نباش. هفته های قبل راجع به اول قرنتیان، محبت بردبار و مهربان است، محبت حسد نمیبرد، این دوتا رو صحبت کردیم. امروز این رو صحبت میکنیم، محبت فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد. اینها کاربرداش خیلی آهان، من اینجا وقت نمیکنم که تو تمامش توضیح بدم، ولی یه دونه کاربردش رو میخوام با شما در میان بذارم. یه کاربردش برای مجردینه. مجردی که دنبال همسر میگرده، این آیاها تلاست، این آیاها باید تو فکر و دلش باشه، مثل انگشتر زیبایی به دستت بکنی. این آیاها برای کسانی که دنبال همسر میگردید یک راهنماست، از طلا با ارزش تره. مثلا محبت بردبار و مهربان است. خب پسره میاد میگه دوستت دارم عزیزم، عاشقتم، بدون تو نمیتونم زندگی کنم، و خیلی مواقع خب دخترها گول میخورن، برعکسش هم هست البته، برعکسش هم پیش میاد. حالا دو طرفش رو میگیم، حرفش عالیه، قشنگه، پسرها میگن میریم مخ دختره رو میزنیم، منبال اینم مخ تو رو بزنن، میخواد تو رو به دست بیارن، و هی ابراز محبت میکنه، شاید یه چیزی برات میخره، و شاید هم مرتب عشق عاشقیش رو میذاره، برات تکست میزنه، همه چیزش عالیه که نشون بده عاشق توست که به تو نزدیک بشه. ولی حالا حکمت خدا میگه چی؟ میگه محبت بردبار و مهربان است. خوب دقت کن، دقت کن ببین این پسره واقعا تو رو دوست داره، این دختره واقعا تو رو دوست داره یا نه. محبت صبوره، بردباره، صبوره، صبر میکنه. پس اگر پسره میگه بیا با هم سکس داشته باشیم، حالا که ما میخوایم ازدواج کنیم، صبر نکنیم برای ازدواجمون، میخواد هرچه زودتر به اون رابطه جنسی برسه، بدون تو رو دوست نداره. کلام خدا میگه، من نمیگم. چون محبت صبر میکنه، محبت چون میخواد بده، میخواد از خودگذشتگی نشون بده، پس میگه من صبر میکنم، میخوام الان از خودگذشتگی نشون بدم، خب الان نمیدم، چند ماه بعد میدم. ولی شهوت و خودخواهی اون موقع میخواد بگیره و صبرم نداره، میگه همین الان، و رود فشار میاره. اگر رود داره فشار میاره که رابطه با هم داشته باشید، بدون تو رو دوست نداره، داره مخ تو میزنه، حواست جمع باشه. کلام خدا میگه این همه حرفا و قشنگ و گل و هدایا و اینا، مواظب باش گول نخوری. محبت بردبار و مهربانه. ببین چه جوری با تو صحبت میکنه. اگر الان داره به تو بی احترامی میکنه که تازه دارین با هم آشنا میشید، وقتی که رفتی رو، وقتی که ازدواج کردی، چقدر بیشتر به تو بی احترامی خواهد کرد. خدا میگه چشاتو باز کن، ببین این پسره، این که میخواد با تو ازدواج کنه، ببین با پدر مادرش، با خواهر برادرش چجوری رفتار میکنه. با تو ممکنه خیلی شیرین و قشنگ و با احترام زیاد صحبت بکنه، ولی گول نخوریان، دقت کن، دقت کن ببین با خانوادهش چجوری با دیگران رفتار میکنه. چون اونطوری که با اونا نامهربانی میکنه، به زودی وقتی ازدواج کنی با تو هم خواهد کرد. ساده نباش، دقت کن، چشاتو باز کن، گول نخور، توهم نداشته باش که حالا این پسر خوبه دیگه، حالا ازدواج میکنم، یا این دختر. دقت کن این دختر با پدرش، با خانوادهش چطور رفتار میکنه. همونطوری که اونجا هست، بدترشو با تو خواهد کرد. کلام خدا حکمت میده، محبت بردبار و مهربان است، محبت حسد نمیبرد. اگه الان هنوز با هم ازدواج نکردید، میخواد تو رو کنترل کنه، نجازه نمیده تو این کارو بکنی، اون کارو بکنی، با این حرف نزن، با اون حرف نزن، با این قطع رابطه کن. اگه الانشه که وقتی ازدواج کنی وارد یک زندان میشی، حکیم باش، دو تا چهار تاش کن، تو دام نیفت، حکمت داشته باش. خدا اینا رو که میگه، میخواد تو رو از بدبختی، از یک ازدواج بدبخت، ازدواجی که پر از درده، حالا یا سالها میسازی و میسوزی، یا اینکه طلاق میگیری، هر دوتاش درده، خدا میخواد تو رو نجات بده. امروز میخوام راجع به محبت، فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد، راجع به این صحبت میکنیم. محبت فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد. کسی که فخر میفروشه مرتب از خودش تعریف میکنه، تو رو میکوبه، مرتب خوبی های خودش رو میگه، بدی های تو رو، خودش رو هی بالاتر میبره، هی تو رو میخواد پایین تر بیاد. اینا نشانه خودخواهی طرف، نشون میده حرفاش که به تو رو دوست داره، تا به آخر با تو خواهد بود، جانش رو حاضره برای تو بده، همه اینا حرفه، اگر میبینی که هی خودشو داره بالا میبره، این فقط برای ازدواج هم نیست، تو کلیسا، تو روابط، تو دوستی ها، هی طرف چیزی که تو داری رو کوچک میکنه، چیزایی که خودش داری رو خدا بهش افتخار میکنه، به تحصیلاتش هی به رخ میکشه، به مقامش، به پولش، به پولش که تو وای وقتی که اگر پولی داشته باشه خانواده تو هم بی پول یا کم پول تر بشی، از همون اول این رابطه سلامتی نداره. من پول دارم، تو کلیسا هم همینطور، افراد پولدار میان تو کلیسا به جایی که فروتن بشن، چون برادر خواهری خودشونو بالاتر از دیگران تو کلیسا میدونن چون پول دارن، و بدتر از اون اینه که اعضای کلیسا چون اینکه این پول داره با این رفتارشون با این فرق داره. کلام خدا راجع به این هشدار میده، میگه در میان شما وقتی یه نفر پولدار وارد میشه، آیا بهش بیخودی احترام نمیگذارید؟ چرا با فقرا احترام نمیگذارید اگر شمایی که خدا رو میشناسید؟ یه دفعه کسی که پول داره درها براش باز میشه، بفرمایید اینجا بچینید، و اونم افتخار میکنه که من تو این کلیسا پول دارم، من از همه بیشتر ده یک میدم، من این کلیسا رو میگردونم. اینها همه شروع خرابیه، چون غرور اول خرابیه. شیطان با غرور افتاد و غرور اولین دریه که باز میکنه تا شیطان وارد بشه. اگر تو خونه غرور داری، اگر زن یا شوهر مغروره، فخر میفروشه، اوست که داره درو باز میکنه و شیطان وارد میشه. تو کلیسا افراد مغرور نه فقط خودشون از برکت ساقط میشن، برکت خدا رو نه فقط تو شخص خودشون نمیگیرن، چون خدا میگه من با مغروران مقاومت میکنم، بلکه عاملی میشن، دری میشن برای شیطان که باز بشه. غرور در باز برای شیطانه. هر کسی که مغروره، چون شیطان از نوع غروره، شیطان جنسش از غروره، هر موقع غرور هست یعنی دری باز برای اینکه شیطان بیاد عمل کنه، چه در خانواده، چه در کلیسا، چه در دوستی هاتون. کسی که به خودش میباله و خوب حالا توجه میکنی، گوش کن، طرف هی تحصیلات خودشو به رخ میکشه، یه جوری آره من لیسانس، من این کشم، و اصلا حرفم مربوط شد، بله من وقتی داشتم فوق لیسانس میخوندم، حالا یه جوری تو حرفا این مدرکه رو بعد رو کنه یا تجربهش یا حتی ملاقاتای با خدا. این یکی از چیزایی بود که من خودم خیلی حتی تو این دام خیلی افتادم تا اینکه یاد گرفتم، چون میگفتم طرف میگه من با خدا ملاقات داشتم، بعد میگفتم خوب چقدر خوب، بعد نگاه میکردم فکر میکردم خیلی هوشیارم، آن فکر میکردم دیگه یاد گرفتم، این مال چند سال اخیره، خب ببینم آره او ببین چقدر کلام خدا رو دوست داره، وای این خیلی عالیه، چقدر دعا رو دوست داره، این شخص دوست داره چند ساعت در دعا، خیلی عالیه. ولی یه چیز رو توجه نکردم و اون اینه که همین شخص به همون تجارب روحانیش افتخار میکنه، تو صحبتاش خودشو بالاتر از دیگران میدونه، تحصیلات و تجربهش رو هی بزرگتر و بزرگتر میکنه، افتخار میکنه، همیشه به رخ میکشه، خودشو بالاتر و حکیمتر از همه میدونه. من اونو توجه نمیکردم چون این قسمت عالی بود، ولی هیچ میدونید اول قرنتیان 13 میگه کسی که محبت نداره صفره، میگه همه کلام خدا رو هم بدونی صفره. من این صفر بودن رو یاد گرفتم. مهم نیست طرف چقدر واعظ خوبیه، چقدر روحانیه، چقدر در دعا است، چقدر به زبانها صحبت میکنه، چقدر نبوت میکنه، اینا مهم نیست، مهم اینه که فروتنه یا نه. چون اگه فروتن نباشه اون نبوتش نمرش صفره، شبانیش صفره، وقتی خودش رو هی بالاتر میدونه، از خودش تعریف میکنه. پولس میگه که من ملاقاتهای زیادی با خدا داشتم و خداوند خاری در چشم، یه بیماری اجازه داد در من باشه تا فروتن بشم. خدا میگه من فروتنان رو بلند میکنم، با مغروران مقاومت میکنم. فخر نمیفروشه، به جایی که از خودت تعریف کنی، خدا اینو میخواد. یه آماده، یه حکمت زمینی، یه حکمت زندگی یاد بگیری. خوب گوش کن، خوب گوش کن، خدا میخواد که از خودت تعریف نکنی، از دیگران تعریف کنی. یه کلید، همینو شروع کن ببین چی میشه. کسی که از خودش تعریف میکنه، مردم ازش زود خسته میشن، مثل که زده میشن. یه عزیزی میگفت من نمیمونم، هر موقع هر جا میرم اول دوستایی جمع میشم، بعد آخرش تنها میشم، آخرش میرم باز دوباره تنها شدم. گفتم به غرور خودت نگاه کن، لافزنی، فخر فروشی، غرور، تکبر خودت نگاه کن که داشت. و دعا میکنم که نگاه، وقتی همچین توصیه‌ای میکنم، از بدنیتی بدذاتی من نیست که میگم مواظب باش غرور داری، کوبیدن نیست، من دارم عشق و محبت خدا رو میگم. عزیزم تو آخرش میشی میگی تنها میمونم، برای همینه، چون غرور پراکنده میکنه و فروتنی جمع میکنه. غرور از خودش صحبت میکنه. حالا این هفته از خانوادت هم شروع کن، از همسرت هم شروع کن. بیا به جای اینکه از خودت تعریف کنی، از چیزهای خوبی که خدا به او داده شروع کن تعریف کردن. ببین چی میشه. بالاخره همه چیزهای خوب دارم. من نمیگم چاپلوسی کن، دروغ بگو. اون خود طرفم میفهمه که خالی بندی میکنی. اصلا اون هیچ فایده نداره. تازه بر علیه تو هم میگه، اینم همینطوری با زبون بازه. نه، نمیخوایم زبون باز باشیم. ولی وقتی برای دیگران ارزش قائلی، چیز خوبی رو میبینی و میگی، بدون که خدا داره در تو و از طریق تو و در او کار میکنه. هومورک این هفته تون اینه، از اطرافیانت شروع کن. یه چیز خوبی رو پیدا میکنی تو همسرت، تو خانوادت، بچه‌هات، همکارات، در خدمت، در کلیسا، یه چیز خوبی رو که میبینی. اگر نمیبینی مشکل توست. خدا همه رو چیزهای خوبی به همه داده، میگن نمیبینم، چشاتو باز کن میبینی. و وقتی دیدی بیان کن، بلند کن. مردم جذب افرادی میشن که اینها رو دوست دارن و بلند میکنن، فروتنن. به جای اینکه راجب خودشون و گذشته و افتخارات خودشون صحبت کنن، راجب اونها صحبت میکنن، از اونها سوال میکنن، گوش میکنن، چیزهای خوب تو زندگیشون، زندگی طرف نشون میکنن، میبینن و میگن. مردم جذب اونها میشن. حالا خیلی مواقع میگن شما انرژی مثبت دارید. انرژی مثبت یعنی این، یعنی محبت خدا طوری واقعی در من و شما قرار میگیره که برای مردم ارزش قائلیم، احترام قائلیم، دیگه احتیاج نداریم خودمون رو بلند کنیم. ما میدونیم ما فرزند خداییم، من میدونم با ارزشم در حضور خدا، لازم نیست به دیگران ثابت بکنم من اینم، من اونم، من دکترا دارم، من این کار رو کردم. لازم نیست. تو انرژی تو بذار دیگران رو بلند کن. این آزادیه. چون کسی که هی میخواد خودش رو بلند کنه، از خودش تعریف کنه، این نشانه ضعفه، یعنی احتیاجی داره، یه عقده‌ای داره. ولی کسی که میدونه کسی هست، میدونه با ارزشه، دیگه از اون گذشته، حالا آماده است که دیگران رو بلند کنه. نه، عیسی مسیح میگه، فیلیپیان فصل 2 میگه، گرچه با خدا برابر بود، این برابری رو غنیمت نشمرد، فروتن شد، روی زمین آمد، خودش رو شبیه ما کرد. دکترستان، خودت رو شبیه او بکن، از اون بالا نه، که من اینم حالا به تو بدبخت دارم کمک میکنم. خودش رو شبیه ما ساخت و غلام شد، خدمت کرد و حتی حاضر شد بها بده. چقدر جذابه. جذاب معنی مردم رو جذب میکنه ها. مسیح ما رو به محبت خودش جذب کرد. مسیح یک بار تهدید نکرد، یک بار شمشیر بر نداشت، ولی همه جذب او شدن و میشن با محبت خودش، با فروتنی خودش، و بعد خداوند او رو بلند کرد. میخوای جذاب باشی؟ یاد بگیر که مردم رو بلند کنی، تعریفشون کنی، روحیه بهشون بدی، انرژی مثبت. حالا ترجمه زمینیش انرژی مثبت یعنی اون روح خدا، محبت و آرامش و شادی خدا رو منتقل کنی. من تعریف انرژی مثبت اینه، محبت، خوشی، آرامش، میوه روح القدسه. من اینو منتقل کنم، مردم دنیا میگن این انرژی مثبت داره، ولی من میدونم انرژی مثبت روح القدسه که داده. این کار انجام بده. از همسرت هم شروع کن، این هفته این تمرین رو بکن، ببین چه تأثیری روش میگذاری. بعد میگه کبر و غرور ندارد. کبر، این کلمه کبر و غرور که اینجا به کار میره، کبر و غرور کلمه باد کردن، اتفاقا با فارسی هم میگیم باد کرده خودشو، پوز میده، کلمه یونانیش هم همینه، یعنی باد کردن یعنی اینکه خودتو بزرگتر از اون چیزی که هستی نشون میدی. بگید یه بادکنک کوچیکه ولی بادش میکنی به نظر بزرگ میاد ولی داخلش خالیه. کبر و غرور یعنی خودتو هی بزرگتر از اون چیزی که هستی نشون بدی و دیگران رو هی کوچیکتر و کوچیکتر کنی. نشانه هاش چند تا هست: خودخواهی، خودبینی، خودستایی. همش ببین خوده، برای همین نقطه مقابل محبته. منیت ها، کسی که هی مرتب من صحبت میکنه، کلمه من توش زیاده، هر کار دیگه ای میکنه بدون که این مشکل محبت داره، این مشکل فروتنی داره، این خودشو بیشتر از دیگران دوست داره. خیلی مواقع دنبال مقام و دنبال اسم میگردیم، نشانه ضعف ماست. اگر حتما بعد به تو بگن آقای دکتر فلانی یا آقای مهندس. ما چند سال پیش عزیزی با ما کار میکردن و باشون خب میخواستن دستگذاری بشن، کشیش بشن. منم گفتم خب منم میخوام دستگذاریتون کنم، ولی اصول کلام خدا اولی تیموتائوس فصل 3 اصول دیگر رو باید رعایت بکنی، وقتی شایسته شدی شما رو هم دستگذاری میکنیم. ولی دوست نداشتن، دوست داشتن که من باشون کار کنم به شیخی برسن و دوست چیز داشتن، آشنا داشتن توی ایالت دیگه، با هوا ما رفتن اونجا. یه شبانه آشنا بود توی یه کلیسایی که قبلا اونجا میرفتن، شبانشون با شبانش آمریکاییشون صحبت کرد، گفتن که ما اینجا بودیم، ما می‌خوایم که دستگذاری می‌کنید. شبانم گفت چشم، الان تو شبکه هفتید، برای ایران دارید خدمت می‌کنید، افتخار مایید، بیا اینجا من خودم دستگذاریشون می‌کنم. و رفتن با هوا ما رفتن و دستگذاری شدن و برگشتن و حالا آقای کشیش، خانم کشیش، و بعد تو شبکه هفت ما کار میکردیم و خدمت میکردیم. بعد یکی از کارمندان میگفت فلانی عزیز. چی فلانی عزیز؟ حرف دهنتو بفهم. کشیش فلانی. کشیش بعد بگی. اینا نشانه ضعفه، قدرت نیست. مسیح فروتن شد، نشانه ضعفش بود. مسیح وقتی در یوحنا فصل 13 میگه میدانست کیست ولی حوله به کمر بست و دیگران رو خدمت کرد. کسی که روی پشت مقامش قایم میشه میگه به من بگید این، به من بگید کشیش، احترام میخواد به زور بگیره، نشون میده در درون انسان ضعیفیه، یا واقعا ضعیفه، واقعا خودشو خود کسی نمیدونه و میخواد احساس خود کمبینی میکنه، برای همین میخواد از بیرون اون احساس درونیشو شفا بده. خودش در درون خودش احساس میکنه کسی نیست و این عنوان و کشیش و دکتر و مقام، بعضیا تو کلیسا مقام میخوان که شما منو مسئول اون بکن، به همه هم معرفی کن. یه خانمی بعد میگفتم که گفتم تو چقدر تو بشارت خوبی، برو بشارت بده. میگفت نه من نمیدم. خب چرا نمیدی؟ تو مردمو دوست داری بشارت. میگفت شما اول منو به عنوان مبشر در کلیسا دست گذاری کنید، اسم مبشرم رو من بشه، من برم بشارت بدم. گفتم نمی کنم. خدا میگه مبشر برو بشارت تو بده، اول بده بعدن. ولی کسی که دنبال اینه نشون میده که درونش مشکل داره، یا توهم داره. دو جوره دیگه، دو حالت بیشتر نیست. یا یکی توهم داره، یعنی اون چیزی که نیست رو فکر میکنه هست. توهم چیزی که نیست رو فکر میکنه هست. یا خود کمبینی داره، خود کمبینی برعکسشه، اون چیزی که هست رو فکر میکنه نیست. ما هر دوتا مشکل رو داریم. اونایی که خود کمبینی دارن یه چیزایی رو دارن ولی فکر میکنن ندارن. اونایی که توهم دارن فکر میکنن یه چیزایی رو دارن ولی ندارن. خدای ما میاد هر دوی اینها رو شفا میده. کسی که توهین میکنه، کسی که خودشیفته است، بی احترامی میکنه، کسی که ادعا میکنه، کسی که مبالغه میکنه، همه اینها نشانه ضعف درونیه و اینکه این محبتش واقعی نیست. شخصی رو میشناختم، هر چی من میگفتم ایشون دیگه بلد بود، از هر چی، هر موضوعی بود دیگه ایشون به آخر رسیده بود. فکر کنم اکثر ایرانیا تو همه کار دیگه اقرار میکنیم یا ادعا میکنیم که خبره ایم. ایشون هم همینطور. بعد گفتم خب من میخوام ایشون مثلا توی مدیریت، من می‌خواستم دنبال مدیر می‌گشتم. آ کشورمز من اینجا 20 سال، اونجا 5 سال، اونجا 15 سال مدیریت کردم. بعدم که تستش کردم میدم اصلا مدیریت خودش هم بلد نیست. یعنی واقعا این حماقت منه ها، من با ادعا من اقرار میکنم، من یه خورده دقت میکردم میگفتم این شخص این همه ادعا داره، زندگی خودشو نمیتونه اداره کنه، سر وقت نمیتونه تو جلسات بیاد، پولشو قسمت مالی مدیریت مالی نداره، من بخوام اینو پس چرا باورش میکنم؟ وای بر من، خداوند منو ببخش. همین گفت من مدیرم، این همه سالها تجربه مدیریت دارم. من ساده میگفتم خب داره دیگه میگه، چون من اگر داشته باشم که من بی خود که نمیگم، اونم مثل منه، اگر داره میگه، تازه من دارم هم نمیگم و خیلی از شما هم همینطورید، بعضی ها داریم و نمیگیم، بعضی ها نداریم و میگیم. خلاصه ادعاها و بعد دقت کرد فروتنی، این شخص خودشو بلند میکنه یا دوم اطرافیانشو داره بلند میکنه. تست خیلی مهمیه. یکی از چیزهایی که شخص دقت بکنی تو صحبت و همش از خودش از خودش از خودش صحبت میکنه، نمیشنوه. یادم این روزا هیچ وقت یادم نمیره، چون که برای من دردناکه الان، به خصوص که بچه هام بزرگ شدن. من روز شنبه هامو خدمت میکردم، شنبه ها هم باید موعظه تهیه میکردم برای یک شنبه، پس می شنبه ها تنها روزی بود که بچه ها مدرسه نبودن، خونه بودن. یک شنبه هم که کلیسا بود خیلی برای من با ارزش بود که این شنبه رو حداقل یه چند ساعتی با بچه هام وقت بذارم، چون دیگه نمیدیدم چون میرفت تا شنبه بعدی. و یادم با بچه هام وقت قرار گذاشتم با هم میبرمتون بیرون. بعد این آقای یکی از ایمانداران، یکی از همون افرادی که آقای کشیشن، میگفتش که حتما باید ببینم، من امروز تو این شهرم، اگر بعدم میرم دیگه، ولی یه روزو هستم، حتما و حتما، مسئله بسیار مهمیه، مسئله حیاتیه، باید ببینم. اینقدر اصرار کرد. من بچه‌هامو متاسفانه وقتمو باشون کنسل کردم، رفتم تو کلیسا، اومد و نشست و میگفتش که به مشورت شما احتیاج دارم، با مسئله مهمی روبرو هستم، باید تو رو ببینم، باید از تو بشنوم، باید به من مشورت بدی. منم گفتم خب در خدمت دیگه، برم. رفتم و اصلا مثل که دیروز هان الان انقدر این روشنه نشستم. بعد طرف نشسته، خب بگو، من دو ساعتی وقت دارم. و شروع کرد از خودش تعریف کردن. گفتم خب بخواد چیزی بکنه، خودش رو معرفی کنه، از خودش تعریف کرد. 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، 45 دقیقه، بعد همینطور از خودش تعریف میکرد. بعد گفتم، پیش گفتم شاید من بعد یه خورده بپرم جلو، شاید من خیلی ساکتم. و شروع کردم توی دو سه تا نکته‌ای که تو صحبتش بود، خواستم سوال کنم ببینم میتونم اونجا کمکی بکنم، چون اومده بود از من مشورت بگیره دیگه. منم اونجا دیگه 45 دقیقه ساکت و اومدم صحبت بکنم، حرفای منو قطع میکرد. بابا تو 45 دقیقه صحبت کردی، تازه من میخوام تو مشورت بدم، حرفای منو قطع میکرد، ادامه میداد. خلاصه 2 ساعت یک کلمه از من نشنید. 2 ساعت از خوبیای خودش گفت، از پیروزیای خودش گفت. کسی که همش از خودش صحبت میکنه خودخواهه، پس محبت نداره. اگه با کسی آشنا میشی که همش داره راجع به خودش صحبت میکنه، مواظب باش، این برای تو نیست. هر چقدرم بعدن بگه من برای تو هم جانم رو برای تو میدم، من برای این کلیسا حاضرم بها بدم، من برای نجات ایران حاضرم بمیرم، همه اینا حرفه اگر همش راجع به خودش صحبت میکنه. حکمت زمینی و آسمانی. یه عزیز دیگه بود که، و میدونی وقتی آدم مال خودش رو بزرگ میکنه و دیگران رو کوچکتر میکنه. و یادمه توی یه دستیاری داشتم، اون مال 30 سال پیش تقریبا، تازه کلیسا رو شروع کرده بودم، و یک عزیزی رو استخدام کردم به عنوان دستیار که کمک کنه خدماتات پیش بره. و خب من موعظه میکردم، بعد از موعظه عزیزا میامدن شهادت میدادن. کلیسای کوچیکی بود، تو سنوزه نبود، یک ساعت و نیم فاصله داشت. و بعد یادمه این عزیز همیشه باید بهترین بود، باید به همه این 15-20 نفر هم بیشتر نبودیم. بعد نشون میداد که من از کشورموز بهترم، از همه تون بهترم. و هیچ یادم نمیده یه روز یکی از نوع ایمانانی که تازه ایمان آورده بود با چه شوقی دختر خانومی اومد گفت من کشاورز من شهادت دارم، شهادت دارم. گفتم بفرمایید. تازه دو سه هفته بود ایمان آورده بود. اومد گفت بگو کشاورز من کلام میخونم، خدا با منه و خدا داره معجزه میکنه. گفتم چه معجزه‌ای؟ گفت دیروز من یه سردرد شدید داشتم، سردرد شدید، بعد دستمو گذاشتم رو سردردم، گفتم عیسی مسیح منو شفا بده. عیسی مسیح شفا داد. کشاورز عیسی مسیح، نام عیسی مسیح کار میکنه. منم خوشحالی کردم. بعد این دستیار من پاشو سب کن بشین ببینم. بعد ایستاد گفت این که چیزی نیست، من روی سرطانیا دست گذاشتم شفا بده. شروع کرد 10 دقیقه راجع به این که من یه موقعی چیز بودم، رفتم روی سرطانی دست گذاشتم شفا پیدا کرد. خب ممکنه این کاری کرده، ولی این محبت نیست، این غروریه که خدا جلوش میسته، غروریه که جلوش میسته. این بدبخت، این نویمان شادی داشت، همینطور نشسته بود. ما فکر کردم حالا دست گذاشتم سردرد شفا پیدا کرده. این که هیچی که نیست. کدوم یکی میخوای باشی؟ تو میخوای مردم رو بلند کنی، جذاب خواهی بود، خدا رو جلال خواهی داد. میخوای شنونده باشی، همش حرف بزنی راجع به خودت، چرا سوال نمی کنی راجع به دیگران؟ تو از من به من بگو، تو کجا نقاط، کجا تو زندگیت پیروزی رو به دست آوردی؟ کجای تو زندگیت افتخار داری و میگی این خوشحالم این کارو کردم؟ وقتی گفت تشویقش کن، اعلامش کن. این کار خداست، این نقشه خداست، این اراده خداست که با هم انجام میدیم. میخوام با هم دعا کنیم و امروز خداوند اینو به تو میگه، تویی که خودت رو خار میشموری، چون خیلیاتون هستید که از بچگی خوردتون کردن، از بچگی زیر پا بودیه، کسی به توجه نکرده، مثل که ارزش نداشتی. بعضیا با لفظ تو رو خوردت کردن، بعضیا با بیتوجهی خوردت کردن. برای من دومی بوده، یعنی بیتوجهی پدر و مادر به من این پیغام رو میداد که تو ارزش توجه و وقت ما رو نداری. احساس بی ارزشی من از اون بود. خوشبختانه پدر مادر من با زبانشون اصلا با من حرف نمی زدن که بخوان با زبانشون بکوبن، ولی بعضی از شما پدر مادرایی داشتید که لهتون کردن، خوردتون کردن. نه فقط به شما چیزی رو یاد ندادن، بلکه شخصیت شما رو خورد کردن. و در درد هستید، و چون تو درد هستید الان میخوای به خودت و دیگران ثابت بکنی که من با ارزشم، یا احساس کاملا بی ارزشی میکنی، خیلی خجالتی هستی، از مردم دوست نداری تو بین مردم باشی یا صحبت بکنی، چون به خودت اطمینان نداری، خودتو بی ارزش میدونی، تو جمع راحت نیستی، چون فکر میکنی همه مردم درونتو میبینن که چقدر بی ارزشی و چه احساس بی ارزشی میکنی. و بعضی هم هستید که در بچگی خورد شدید، اون طرف قضیه رو یاد گرفتید که اینو من پنهان کنم با یک ظاهر پرغرور، یه مدرک هم اگر گرفتم، پولی هم دارم، مقامی هم دارم، یا خوشگلی دارم. بعضی خوشگلیشونو به استفاده میکنن که خب هیچی ندارم، خوشگلی که دارم، من از تو خوشگلترم، من از تو قد بلندترم. بالاخره یه چیزی رو پیدا میکنی که اون ضعف و اون عقده درونی رو بپوشونی. به ظاهر خیلی کار درسته، مغروری، خیلی خودتو بالاتر از دیگران میدونی، ولی در درونت هنوز نمیدونی. و خداوند پدر امروز به تو میگه پسرم، دخترم، میخوام تو رو از این دردت آزاد کنم، میخوام از این ضعف تو رو آزاد کنم. لازم نیست فخر بفروشی، تو برای من با ارزشی. به جای فخر فروشی به تو این سلامتی رو میدم که بری دیگران رو بلند کنی به جای اینکه خودت رو بلند کنی. لازم نیست مغرور باشی، لازم نیست خودت رو بالاتر ببینی. بیا پایین، بیا کنار من، بیا با هم مردم رو خدمت بکنیم. خدا من میگه تو رو شفا خواهم داد، تو فرزند منی، تو پسر منی، تو دختر منی. هیچ کاری من، خداوند میگه من از همه تو رو بهتر میشناسم، از خودت هم بهتر میشناسم، قلبت هم میدونم، همه خطاهای گذشتت رو میبینم، ولی تو رو محکوم نمیکنم. من تو رو بلند میکنم، من قدر تو رو میدونم، ارزش تو رو میدونم، من انقدر تو رو دوست دارم، انقدر برای تو ارزش قائلم، حاضر شدم با تمام گناهانت، با تمام اون ضعف‌ها، همه چیزهایی که خودت میبینی و دیگران نمیبینن و من بیشترش هم میبینم، با این وجود حاضر شدم روی صلیب برم به خاطر تو، تا تو رو به دست بیارم. پس خودتو بیارزش نبین. لازم نیست مغرور باشی. لازم هم نیست خودتو هی بکوبی. هیچ کدوم. ما فکر میکنیم فروتنی اینه که هی بگیم من هیچی نیستم. من هیچی ندارم. من صفرم. اینم از خدا نیست. هم بعد ارزش خودت، قدر خودتو بدونی، هم دیگران. این سلامتیه. ولی لازم نیست راجع به خودت صحبت کنی. چون میدونی که هستی. میدونی من میدونم که هستم، میدونم خداوند برای من چی کار کرده، نه اینکه کاملم، ولی خدای کاملی رو دارم. من اگر کسی به من توهین کنه اصلا ناراحت نمیشم، اصلا. کسی بخواد منو خار کنه اصلا برای اون بیشتر ناراحت میشم، میگم بدبخت بیچاره چه دردی داره که باعث شده که بخواد منو خورد کنه تا احساس بهتری بکنه. میخوای این آزادی رو به دست بیارید؟ میخوام با هم دعا کنیم. محبت فخر نمی فروشد. محبت کبر و غرور ندارد. پس با هم دعا میکنیم و این هفته رو خودت کار کن. ارزش خودت بدون که هستی. تو فرزند خدا هستی. تو با ارزشی، طوری با ارزشی که مسیح جانش رو داد تا تو رو به دست بیاره. و این هفته تمرین کن با هر که روبرو میشی، از خانواده، تو خیابون، ببین یه چیز خوب رو ببین و اون چیز خوب رو ازش تعریف کن. امروز خیلی لباست خیلی به هم میاد. امروز موهات خیلی قشنگ شده. روسری تو خیلی خوب گذاشتی. هرچی. ولی با حقیقت. تو خادم خیلی بگو بخندی هستی. من خوشم میاد از تو. که چقدر راحت صحبت میکنی. یه دنبال چیزهای خوب در مردم بگرد. این هفته تکلیف شما اینه. از اطرافیان و حتی غریبه ها. ببین چی میشه. این هفته تو خدا رو در رفتار خودت ملاقات خواهی کرد. خودت اون زمان حضور خدا رو احساس خواهی کرد. وقتی دیگران رو بلند میکنی، وقتی دیگران رو تشویق میکنی، حضور خدا رو خودت تجربه خواهی کرد. به شما قول میدم بکن و خواهی دید. خداوند امروز به نام عیسی مسیح ما رو از عقده هامون آزاد کن. خداوند این دنیا ما رو له کرده. این دنیا به ما میگه بی ارزشی. به اندازه کافی تو پول نداری، قدرت نداری. الان احساس میکنم خداوند یه پیغام داره میده. خداوند میگه تویی که خودتو زشت میبینی. الان یک سری دارید برنامه رو نگاه میکنید، موعظه رو نگاه میکنید، تو قلبتون احساس میکنید زشتید، به خصوص دخترها. حالا برای پسرام هست ولی بیشتر دخترها. خداوند میگه که برای من زیبایی. خودتو با دیگران مقایسه نکن. به چشم من زیبایی. قدر خودت و ارزش خودت رو بدون. من تو رو خلق کردم و من تو رو زیبا خلق کردم. خودت رو باور داشته باش. خودت رو با دیگران مقایسه نکن. خیلیا احساس زشتی میکنید و خداوند میخواد این لعنت رو از تو برداره. به نام عیسی مسیح، اون صدایی که در درونت میگه تو زشتی، به نام مسیح ردش میکنیم و میگیم خداوند تو رو به شکل خودش آفریده و تو زیبایی چون خداوند تو رو آفریده. آمین. به نام عیسی مسیح اعلام آزادی میکنیم. هللویا. بگو خداوند من امروز آزادم. امروز میپذیرم که در چشمان تو زیبام، در چشمان تو ارزشم. به نام عیسی مسیح لعنت زشتی و تمام صحبتایی که حتی پدر مادر خانواده به من گفتن تو زشتی، به نام عیسی مسیح رد میکنم تمام اون صداها رو و صدای خدای خودم رو باور میکنم. اون صداها رو باور نمیکنم، صدای خداوندم رو باور میکنم که به خاطر من رو صلیب رفت و به من میگه من تو رو شبیه خودم آفریدم و من زیبام و تو زیبا هستی. آمین و آمین. هللویا.